بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو الحسن.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در تفسیر و شرح اجمالی حدیث شریف عنوان بصری، اگر نظر فقها باشه، به اینجا رسیدیم که برای اولا از کلام شریف حضرت به عنوان بصری حاکی از نحوه ارتباط انسان با مقام ولایت در زمان غیبت یا در زمان حضور در صورت عدم دسترسی به امام علیه السلام. حضرت در اینجا به عنوان بصری می‌فرمایند که انی رجل مطلوب، من شخصی هستم مورد نظر دستگاه و مراقب منم، رفت و آمد مرا زیر نظر دارم، با افرادی که ارتباط داریم اینها زیر نظر هستند. بس فقرات دیگری که مربوط به مسائل شخصی و داخلی خود حضرت است، نتیجه این فقرات این میشه که امام علیه السلام میخوان عنوان را در ارتباط با خود محدود کنن. و همین طور هم میشه، اون حضرت یک دستور العملی به عنوان بصری میدن، میگن شما دیگه به کار خود رو دارید، ما دستور را به تو دادیم و مطلب را برای تو بیان کردیم. و دیگر باقی قضایا و مسائل دیگه بر عهده شما. عرض شد که این مسئله اختصاصی به زمان غیبت نداره. افرادی که در خارج از شهر امام علیه السلام هستند، اونها هم دسترسی به امام ندارن. تکلیف اونها چیست؟ امام علیه السلام در مدینه است یا امام علیه السلام در مرزه در خراسان و یا من باب مثال در سامرا، و تحت نظر امام حادی علیه السلام و امام حسن عسکری تحت نظر بودن و یا این که محبوسه مثل موسی بن جعفر علیه السلام که محبوسه. خب تکلیف مردم در اینجا چیست؟ یعنی حتی افرادی که در خود شهر امام هستن هم با امام رابطه ندارن. پس تکلیف سلوک چی میشه؟ تکلیف ارتباط با امام چی میشه؟ تکلیف ارتباط با مقام ولایت چی میشه؟ این اون نکته ایست که ما به اون نکته تا زمان تألیف کتاب‌های مرحوم آقا اونطور که باید و شاید نرسیده بودیم. البته جای سوال هست، بزرگان در کتبشون در کلامشون رجوع به استاد کامل و ولی کامل چه خود معصوم علیه السلام و یا نائب خاص او که عبارت است از اون ولی و استاد کامل رو در کلماتشون تمایز دارم، اما این طور واضح و آشکار قبل از مرحوم آقا و تألیفات ایشان این تو سابقه نداشته. مرحوم آقا در کتابهاشون از این مسئله با عبارات مختلف پرده برمی‌دارند. و صریحاً می‌فرمایند که وصول به مقام احدیت و فناء در ذات حضرت حق بدون استاد کامل میسر نخواهد. مرحوم قاضی رضوان الله علیه ایشان هم بر همین نکته تأکید داشتند. مرحوم حداد رضوان الله علیه ایشان هم مبین این جهت بودند. مرحوم انصاری رضوان الله علیه ایشان هم دائما از رجوع به استاد کامل برای شاگردان خودشون دم می‌زدند و بالاخره مرحوم والد اعلی الله مقامه ما می‌بینیم که هم در کلامشون اونقدر این مطلب را در طول حیاتشون فرمودند که دیگر جای هیچ گونه شک و ابهامی باقی نمونده و در کتابشون در کتاب روح مجرد وقتی که جریان اختلاف وفقای مرحوم انصاری را در اونجا ذکر می کنند در اونجا به این مطلب تصریح می کنند که رجوع به استاد کامل شرط اصلی سلوک انسان و حرکت الله. در این زمینه ما با مشکلات عدیده و اشکالات متفاوتی روبرو میشیم. اول اینکه آیا خود ایشون از ابتدای حرکت و سیرشون در خدمت استاد کامل بودن یا نه. دوم این که مطالبی را که ایشان می فرمان در این که اگر انسان در حضور استاد کامل نباشه راه وصول شیطان به او هموار و دائما در خطر دست برد شیطان هست، چگونه قبل از رسیدن به مرحوم حداد با وجود ساریان متمادی در خدمت بسیاری از بزرگان، این قابل توجیه. مرحوم آقا در ابتدای پا خب خدمت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بودن و به دستور ایشان به مرحوم آشخباس ایشانی رحمت الله علیه مراجعه کردند و از خدمت مرحوم آصف جمال الدین گلپایگانی هم بهره بردند و با بعضی از افراد دیگر که اسمشون را نمیبرند در نجف ارتباط داشتند و در این 4 سال آخر توتن در نجف، چون مدت اقامت ایشان در نجف 7 سال طول کشید، این 4 سال آخر در بس در اختیار مرحوم حاج شیخ محمد جواد انصاری بودند. حالا صحبت در اینه، این سیری را که ایشان کردن و چه بسا خیلی از افراد دیگر هم مشابه با این سیر در اطوار مختلف حرکتی دارند، آیا این سیر یک سیر سلوکی بوده یا نبوده؟ یا این سیر سیر به جهنم بوده؟ یه مسئله است دیگه که سیر ایشان در این مدت این سیر به جهنم بوده یا سیر در اصل می رود که همون رفع حجاب های ظلمانی و نورانی و حرکت الالله بوده. و به چه لحاظی ایشون به مرحوم آقای حداد مراجعه می کنند؟ خودش یک مطلبه. وقتی ایشان در کتابشون ذکر می کنند که من وقتی به مرحوم انصاری رسیدم گویا به پیغمبر اکرم رسیدم، خب با وجود این چطور به مرحوم حداد باید مراجعه بشید؟ و وقتی ایشان می فرمودن من در کنار مرحوم انصاری وقتی بودم، این بار در کنار پیغمبر بودم، با وجود این رجوع به مرحوم حداد چه توجیهی برمی دارد؟ و اشکال دیگری که در اینجا مطرح میشه این است که آیا این افرادی را که ایشان به اون افراد مراجعه کردن کامل بودند یا نبودند؟ من قطعا میتوانم بگویم اینها کامل نبودند. از عبارات خود ایشان حداقل نسبت به مرحوم حاج شیخ عباس قوچانی استفاده میشود که ایشان قطعا کامل نبود. و و ایشان مطلبی را از قول مرحوم قاضی نقل کرده بود که شما در آخر عام براتون فتح باب میشه و به مقصد میرسید. و در آن نامه‌ای که در اواخر آن مرحوم شیخ عباس روچانی برای آقا فرستاده بود، در آنجا متذکر شده بود که آن بشاراتی را که از استاد خود مرحوم آیت الله سید علی قاضی طباطبایی شنیده بودند، آثارش را دارم مشاهده می کنم، طبیعش پیدا شده. در صورت اینها مسائلی است که و مشکلاتی است که الان دوستان و رفقا در داخل و خارج با ما در میون می‌گذارند. در همین سفری که ما اخیراً داشتیم به حمدالله خب با بسیاری از دوستان حشر و نشر داشتیم، مسائل رو می آوردن و مطرح می کردن و بسیار در مطالعه و تدبر و تأمل در که این کتاب ها اهتمام داشتن و افراد مجد و طالبی بودن. مهمترین اشکالی که در این زمینه ما از اونها می شنیدیم همین قضیه رجوع به فرد ناقص با توجه به تصریحاتیست که خود مرحوم ها در کتابشون کردن که شیطان در اینجا می تواند دخالت کند و خطراتی ممکنه برای انسان پیدا بشه و چه بسا ممکن است که از طریق انحراف پیدا بکند و خدای نکرده به بقایای هلاکت سقوط کنیم. با توجه به این مسئله اشکالاتی را در تطبیق مصداق با وضعیت فعلی مطرح می کردن. و این مطالبی را که امشب یک قدری بازتر خدمت رفقا و دوستان عرض می کنم تا انشاءالله برای جلسه بعد دیگه به فقره بعد و به بقیه حدیث شریف عنوان بحثی و پردازیم، مجملی از این مطالب را که تا کنون خدمت دوستان عرض نکرده بودم من این را عرض کردم. ببینید مهمترین مطلب و مهمترین مسئله بین انسان و بین پروردگار عبارت است از تسلیم و خلوص نیت و تفویض امر به پروردگار در هدایت و دستگیری انسان. این محور تمام حالات و حرکات و سکنات انسان را و سالک را در ارتباط با قضیه سیر و سلوک تشکیل میده. انسان باید در تفویض امر و خلوص نیت و تسلیم در برابر مشیت الهی باید صادق باشه، خودش را گول نزن، خودش را فریب نده. وقتی چیزی را صحیح تشخیص داد دیگر روپوشی نکنید. وقتی یک حقیقتی برای او روشن شد دیگر به لیت و لعله و پرده پوشی و نفاق نگذراند. این مسئله مسئله اساسی است. مسئله مهم برای انسان در ارتباط با سیر و سلوک این است که به آن چرا که همونطور این که باید جلسات قبل عرض شد، به آن چه که می داند عمل کنه. برای سالک کتمان معنا نداره، اخفاء معنا نداره، قایم باشک بازی معنا نداره، گروهی معنا ندارد، نفاق معنا ندارد. حقیقتی را که انسان ادراک می کند باید به دنبال اون حقیقت برود. این معنا معنا مهمه. سالک باید به دنبال مطلوب باشه. یعنی چی؟ یعنی به دنبال آن مشیت و به دنبال آن تقدیری که خداوند متعال اون تقدیر را برای انسان مقدر میکنه، انسان باید به دنبال او باشه. و بر طبق فهم و بینش و یقینی که به واسطه جهات مختلف ممکن است برای انسان پیدا بشه، انسان بر طبق او حرکت کنه. این مهمه. اختلاف در نوع و کیفیت برای انسان مهم نیست. خدا در امروز این مطلب را برای انسان مقدر کرده، چرا فردا جور دیگر را مقدر میکنه؟ به من چه مربوطه؟ خدا مقدر کرده. چرا یک روز امیرالمؤمنین باید امام بشه و روز دیگر امام مجتبا؟ به ما چه مربوطه؟ وظیفه تو این است که وقتی امیر المؤمنین هست باید غیر از مشیت و خواست او را عمل نکنی. وقتی او رفت امام مجتبا آمد، امام مجتبا میشه امیر المؤمنین. وقتی امام مجتبا رفت سید الشهدا آمد، سید الشهدا میشه امیر المؤمنین. البته این امیر المؤمنین که عرض میکنم نه عنوان لقبه ها، لقب امیر المؤمنین فقط اختصاص به علی بن ابی طالب دارد. حتی به حضرت بقیت الله ارواح نافدا عجل الله تعالی فرجه الشریف لقب امیر المؤمنین اطلاق نمیشود و اطلاق این لقب بر هر فردی غیر از امیرالمؤمنین شرعاً حرام است. اما حقیقت امیرالمؤمنین که اون امامت باشه در وجود سید الشهدا علیه السلام جای هر چیز است. حالا اگر فرض کنید که یه شخصی در زمان امام سجاد علیه السلام باشه ای کاش ما در زمان امیرالمؤمنین بودیم، عجب آدم احمقی هستی. حضرت سجاد با امیرالمؤمنین چه فرقی میکنه؟ یا یک شخص در زمان موسی بن جعفر باشه، ای کاش ما در زمان سید الشهدا بودیم. سید الشهدا چیز دیگری بود، خیلی بیشعوری. موسی بن جعفر با سید الشهدا هیچ فرقی نداره، صورتش فرق میکنه، اون ابروش مقداری درازتره، او ابروش حالا یه مقداری کوتاه‌تره، اون وزنش من باید مثال سید الشهدا فرض کنید که 65 70 80 نمیدونم چقدر بوده از حضرت، حالا وزن موسی بن جعفر نمیدونم در زندان بوده با بلایا و اینا، فرض کنید مثال 60 کیلو. مگر شما سلوکتون سلوک کشیمنیه که حالا فرض بکنید که یکی مثلا چاق باشه و سمین باشه، یکی داغر باشه، یکی شکلش اونطور باشه، یکی اینطور باشه، اینها همه مال چیه؟ چه حالته؟ آمده بود مدینه، امام جواد علیه السلام از دنیا رفته بودن، مسموم شده بودن به سم معتصم، خلیفه عباسی آمد سوال کرد که فرزند دیگه چیست؟ گفتن که دارن شیعیان میرن به یک منزلی، یک منزلی دارن میرن. گفته بود که خب چطور قضیه، مسئله ایشون چطور است؟ که حالا این مطلب رو هم من عرض کردم، یک نتیجه از او بعد میخوام بگیرم. گفته بودن که میگن امام بعد از حضرت جواد سنش 10 ساله، 10 سال سن میشه. خب حالا که ما دستخالی هستیم، دستخالی هم که خوب نیست، از شهبان یک خوب بخریم، از همین به اصطلاح این چیزها ببریم برای یک چیز که خوب یه دستخالی نباشیم. این شوخی نیست آقای مطالب، با اینها مسائلیست که ما امروز با اونها دست به گریبانیم. یه توپ خریده بود، توپ خیلی قشنگ، خیلی جالب رنگارنگ، که این رو بیاد و به امام هادی علیه السلام بده حضرتتون باش بازی کنه. وقتی وارد مجلس میشه، نگاه میکنه، میبینه همه شیعیان، بزرگان، رواد، علما، احاد از میشراف رواد احادیث همه دور تا دور نشستن و دارن از حضرت سوال میکنه، از شرق سوال میکنم، از فرق سوال میکنم، از مسائل عجیب خیلی سوال میکنم، و این امام 10 ساله داره مثل یک امام 60 ساله داره جواب میده. بسیار اینجا که شد، این توپ و یواش قایم میکنه زیر اون عباس و اینها و راست خجالت میکشه که بنایش بیاد پرد. ببینید ادراک شیعیان در زمان ائمه نسبت به امام چقدر بود؟ ادراک، فهم، شعورشون نسبت به امام چقدر بود؟ در اینجا انسان چه باید بکنه؟ آیا باید دست به دست بگذاره؟ چون موسی بن جعفر علیه السلام بر زندانه، راه به سوی خدا هم دیگه بسته شده. اینو چون من در خراسانم و امام در مدینه است، دیگه راه به سوی خدا بسته شده. چون الان من در کوفه هستم و امام در مدینه است، دیگه راه به سوی خدا نیست، فقط راه به سوی خدا منحصر است در مدینه، اون هم در یک منزلی که خود امام صادق علیه السلام فرض کنید که در اون منزل حضور داره. اینها همه چیه؟ فاطبه. اینها همه سد طریقه. اینها همه چه جلوگیریه. اینجا من دارم معنای حرکت و رجوع به استاد را از اینجا دارم تفسیر میکنم. اگر رفقا و دوستان توجه کنند، اون گردش و حرکتی که در کلام من به سمت مطلوب و نتیجه هست، اینجا باید رفقا دیگه متوجه مطلب بشن. درست شد؟ اینها همه چیه؟ بسته است؟ اینها همه باطله؟ راه سوی خدا یک کانال مشخص نیستش که همه بلندشن از همه دنیا بلندشن بیان توی اون خیابون، از اون خیابون شروع کنن به حرکت. نه، یه روز ما به مرحوم آقا از کنم بوده توی شخصی به مرحوم آقای اعتراضی کرده بود، یا شما چرا خودتون رو در معرض قرار نمیدید، خودتون را در از کنم حضورتون که ملعان قرار نمیدید، چرا همه استفاده نکنن، چرا همه چی نکنن؟ آقا فرمودن آقا جان، ما این سفره را، من داشتم میشیدم، ما این سفره را برای همه باز کردیم، خدا نفسی حاضره خودش را تسلیم کنه. چی حاضره؟ این سفره طعن شده، کی حاضر در این سفره شرکت کنه؟ مسئله از این قراره. یه وقت یکی از بزرگان بود، خدمت مرحوم آقا رسیده بود که او هم از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه و درجاتش را عالی کنه. من با او عرض کردم که این شخص خیال نمی کنم تمام مقدورات خودش را و تمام خصوصیات خودش را و امکانات خود وجودی خودش را در اختیار شما گذاشته. ایشون فهمیدن آقا ایشون یک دانگ از ده دانگ را به ما سپرده، نه تا دیگرش را برای خودش نگه داشتیم. خب ببینید، گفت گردار کاهل و تفسیر صاحب خانه چیست؟ شخصیست، عالمه، بزرگواره. من در اون به اصطلاح جلسات گذشته از یکی از علما و فضلات خدمت آقا رسیده بود، در اونجا من عرض کردم، مرحوم آقا بهش فرمودن شما حاضری حتی در این مسائل هم خدا در تو نسوی؟ گفت در این مسائل ندید. شو فرمودن خود اول به زنگاه اختلاف دیگه در اینجا، اگر شما منو استاد میدونید، من اینو برای شما خطر میدونم. این که معنی نشد که حالا مؤمن و بعض منک رو به بعض باشه، یه مقداری را انسان بپذیرد و مقدار دیگر را رها کنه، این معنا نداره. پس محور و اون عمود خیمه ورود در مقام ولایت و حرکت الله، اون را چی تشکیل میده؟ قلب صاف و خلوص نیت، فقط همین است. یعنی اگر چنانچه مشیت الهی در این زمان برای ما بر این نحوه از حرکت تعلق گرفت، اعتراضی نداشته باشیم. فقط اینه، اگر مشیت الهی تعلق گرفت بر هرمان، اعتراضی نداشته باشیم. اگر مشیت الهی تعلق گرفت بر ارتباط با این فرد، اعتراض نداشته باشیم. اگر مشیت، چرا؟ در هر حال این خودشو به خدا سپرده، میگه خدا یا اون مقداری که از من توقع داری این حاضر. من در حرکت به سوی تو قلبم رو در اختیار تو گذاشتم، دیگه بقیهش به عهده من نیست، دیگه بقیهش در اختیار من نیست. تلاش خودم رو میکنم، میگی چیکار کنم؟ پول بار خودم رو بردارم و بر پشت خود بگذارم و شروع کنم در شهرها گشتم، کدوم شهر برم بگردم، از این کشور و اون کشور برم، خودم برم بگردم. کجا برن، به کجا سر بزنن، در کجا رحل اقامت بیفکنن. تمام اینها چیه؟ تمام اینها بر عهده خداست، بر عهده ما نیست. اونی که بر عهده ماست این است که ما قلب خود را و دل خود را آنچنان صاف و بیغلب و غش قرار بدیم که هر آن که مشیت الهی بر کیفیت حرکت ما تعلق میگیرد، ما هیچ گونه اعتراضی و دغدغه خاطری نسبت به این نداشته باشیم. این میشه سالک. پس سالک الالله اون سالکیست، اون سالکیست که بین خود و بین خدا جوری قلب خود را صاف کرده باشه که هر نوع تغییر و تبدیلی در اون حرکت هیچ گونه تشویشی برای او ایجاد که نکنه. آقا به معنی آقای حداد رسیدن. آقای حداد می فرمان آقای آسمان بسن شما باید برید تهران. چشم. اگر روح مجرد رو نخوندی، در روح مجرد ایشون فرمودن خیال رفتن به ایران مانند کوفتن کوه‌ها بر سرم بود. و واقعا ایشون همینطور بودن. مسائلی را که ایشان در ایران اون مسائل را دیده بودند و مسائلی را که در ایران با اون مسائل قرین بودند ایشان را بران داشت که وقتی هجرت به نجف کنند دیگر خیال مراجعت به ایران را از سر به در کنند. درست شد. حالا یک همچنین شخصی میبینید که آقای حداد استادش دستور میده شما باید برید ایران. عبارتی را که ایشون به من فرموده بودن عبارت این بود: وقتی که استادم به من گفت برو ایران، حتی تا برای یک لحظه تشویش در من پیدا نشد. بله، خب به رسم گلایه و گلایه که نه، به رسم خب عرض می شود که اظهار فراق و اینها به استادشون میگن آه ما تازه به دریا رسیدیم، تازه نمیدونم چی شده، آخه تازه مزه زیر دندونمون اومده، شما مثلا اینطور میکنید. که خب ایشون در جواب میگن که خب شما در شرق باشید و من در غرب، این مسئله مشکلی نیستیم. اینه مطلع شما به آقای انصاری مراجعه کنید. چشم. به آقای انصاری مراجعه کنید. البته عرض کردم 4 سال در آخر اقامت نجف نصف بیشتر اقامتشون در خدمت آقای انصاری بودن ها. که حالا این نکات رو کاملا دقت کنیم تا وقتی که میخوایم نتیجه بگیریم بتونیم ببینیم 4 سال اقامت در خدمت مرحوم آقای انصاری. درست شد. در خدمت آقای انصاری بودم. 3 سال در خدمت مرحوم آشکرباس روچانی بودم. تعابیری که ایشون از آقای انصاری آوردن تعابیر چیه؟ من وقتی خدمت او رسیدم انگار پهلوی پیغمبر نشستم. به خود منم فرمودم، بارها به من می‌فرمودن و در کتابشون هم آوردن. این مسائل رو همه در نظر بگیریم تا به اون مطلب بعد می‌خوایم برسیم. درست شد؟ خب این مسئله، مسئله چیه؟ مسئله مهمه. مسئله ای که انسان همیشه و در همه حال باید این معنا را در نفس خود و در ذهن خود مرور بده و نگذار شیطان برش غلبه کنه که هرگاه خداوند متعال مشیتش بر کیفیت دیگری تعلق گرفت، هیچ گونه اعتراضی در مقابل تقدیر او نداشته باشه. این میشه محور حرکت سالک به سوی پروردگار. درست شد؟ حالا که اینطور شد، انسان در اون موقعیتی که هست با با توجه به این خصوصیت آیا در اون موقع سالک یا سالک میشه؟ سالک این نیستش که یک جور خاص هولمبس هولمبهی باشه، یک فرض کنید که اسمی باشه برای یک عنوانی. فرض کنید که میگن که دانشجو کیه؟ دانشجو کسی که فرض در فلان دانشگاه فرض کنید که بره چیز بکنه. طلبه کیه؟ طلبه اون کسی که فرض کنید در حوزه فلان درس بخونه. خیلی حالا کسی که فرض کنید تو خونش نشست، این که نمیگن طلبه است. با کسی که تو خونش بگرده نشسته، این که نمیگن دانشجوه. باید شما بری در فلان دانشگاه شرکت کنی، امتحان بدی، قبول شی، تا این عنوان دانشجو یا بر شما. یا فرض کنید که طلبه باید بیایی در فلان حوزه ثبت نام کنی، مشغول درس و تحصیل علوم دینی و علوم حقوقی بشی تا این که این عنوان بر شما صاحب بشه. ها؟ این اینطور نیست. سلوک الالله، سلوک یعنی حرکت. حرکت الالله چیه؟ انشاءالله در علمی شود که شبهای آینده این مسائل خب در این ذمه حدیث شریف عنوان بسری خواهد آمد. سالک به آن کسی گفته می شود که قلب خود را در اختیار مشیت و تقدیر الهی قرار داده باشه. کلاه نیستش که کسی سرش بذاره، امامه نیستش که سر کسی باشه، رنگی نیستش که انسان این رنگ را بر خود بریزد، عنوانی نیست که امام قرار. نه، سالک عبارت است اگر یه شخص رو شما پیدا کردی، یه شخص مرحوم آقای حداد چی فرمودن؟ بعضی ها راه نرفته سالکن. آقا نمی‌فرمودن در کلماتشون. اگر شما یه فردی رو توی خیابون پیدا کردی کنار رو نه توی پیشانیش نوشته من سالکن، نه عرض کنم حضورتون که دم از عرفان و فلانی حرفا میزنه، اما وقتی که با او برخورد کردی دیدی در مقابل حق پرنش میکنه، اون چرا که حق تشخیص بدهد به او عمل میکنه. تشخیص بده یا تشخیص نمیده و همه هم میکنه. مگه هرکی حالا ساله که اصطلاحشو تشخیص میده در هر جا پس این اشتباهات از کجا میاد؟ نه، اگر شخصی حق را تشخیص داد و بر اون حق ایستاد و در هر جا خود را مهیا و آماده برای در مسیر حق قرار دادن کرد، بدانید این سالک است، حرف نداره و اثرات سلوک بر این مترتبه و راه می رود و تقرر خدا پیدا می کند بیش از اون که ما سلوک اصطلاحی را نسبت به افراد قائل هستیم. منتها گاهی اوقات این مسئله خیلی از موارد ما میبینیم، فرض کنیم که فلان کس در کتاب در تواریخ میخونیم که این فرض کنیم که حالات اونچنانی دارد، این قضیه ای که خود مرحوم آقا نقل کردن در کتاب نور ملکوت جلد ظاهرن یک راجع به اون شخصی که در کتاب فروشی باش برخورد کرده بودن و مطال میگفت ظاهرا جلد یک دیگه، جلد دو که اون نصف برای جلد یک است. خب این آقا سالک بود، این آقا استاد داشت. استادش کی بود؟ استاد نداره میشه کی رفته بود؟ میشه کسی نرفته بود، ولی کارش چی بود؟ خدمت به مادر و تحمل این مشاکل کارش این محبت میکرد، اتاب میشنید، کمک میکرد، جفا میدید، خود را در خدمت او قرار داده بود بر اساس چی؟ تکلیف. درست شد؟ این الان در این محدود سالکه، ولی استاد نداره، سالکه. این مسائل رو تحمل میکنه. خدا نمیگه این کارهایی که تو کردی هیچ فایده نداره، نه، هر چه به مادرت خدمت بکنی چون در خدمت استاد نیستی تا چیزی برای من ارزش نداره. این حرفا نیست. الان این شخص بینه و بین الله قلب خود را صاف کرده و خود را به واسطه تقرب الالله و تحصیل رضای الالله در خدمت مادر قرار داده. این شخص الان سالکه، راه میاد و یه مرتبه چی میشه؟ پرده برداشته میشه. میبینه چی شد؟ این چی شد مال الان نیست، این مال از اون وقتیست که چند سالی که داره همینجوری حرکت میکنه. الان یه مرتبه میگه چی شد؟ نه، این از قبل، این چی شد از قبل شروع شده، اون تا آوردنش به اینجا که رسوندن یه دفعه جرقه رو زدن و این مطالب مشاهده کرده. این مال الان نیست. کسی که حق را مرآت برای حرکت خودش قرار بدهد، این شخص حرکت الالله را دارد. عباراتی که مرحوم آقا حاجی ابو طیب و حاجی رضایی می گفتن، این عبارات عجیبی بود. طیب یه آدمی بود از این بابا شملا و از این افرادی که خب معروفن و صادق و بکون داشتن، دستگاه داشتن، نمیدونم بهرخونه داشتن، دیابرو داشتن، یه عده هم خب دروبرشون بودن و خب چه بسا بسیار از اینها قلبشون قلب صافی بود، پاک بود. منطقه خب بعضی از کارها و حرکاتشون حرکات خب نامناسبی بوده، درست شد؟ ایشون رو میگیرن، همون دستگاه جائر ایشون رو میگیرن، بر ارتباط با جریان 15 خرداد میگیره. و او را وادار میکنم که بگوید من از مرحوم آقای خمینی پول گرفتم. به عنوان حمایت از ایشان آمده، حمایت از ایشان آمده بود در چیزی. آنچه او را الزام میکنن، میگه من دروغ نمیبندم، من به سید دروغ نمیبندم. خب حالا اگر ما در اینجا سؤالی بکنیم، آیا طیب مرحوم آیت الله خمینی را امام میدونه؟ نه. اگر داشت میپرسید آقا این امامه؟ نه، ما امام 12 تا داریم، چون یه مرجعیست مثل برای مراجع. آیا مرحوم آیت الله خمینی رو معصوم میدانست؟ نه، معصوم نمیدونست. واقعا اگر ما این سوالات رو با اون مطرح میکردیم جواب همین ها بود دیگه، واقعا به عنوان یک معصوم چه بود؟ چی بود قضیه؟ قضیه این بود، این طیب خلاف را خلاف میدانست. این خلاف در هر جا میخواد باشه. الان این سید مرحوم آیت الله خمینی آمده اقدامی کرده، بر علیه ظلم قیام کرده، درست شد؟ نه امامه، نه معصومه، نه این عرفان و ولایت و این حرفان طیب سرش میشه. ها طیب که حرفان نفهمید، ولی و کامل و وسیع و وسیع ظاهر و وسیع باطن و وکیل و غیر، این حرفا رو نمیفهمید. ما اصلا نمیفهمید وسیع با صاد، نمیدون با صاد می نویسن یا با سین می نویسن. اینجوری بود دیگه. اصلا بهش می گفتن ولد، ولد چی چه ولد؟ بهه، نمیدون شهر، روستاست، نمیدونم بحر خونه، تو چی؟ اصلا تو این مایا نبود. اینا مهمه ها، اینا اصلا مهمه. تایید هیچی اینا رو نمیفهمید، فقط چی را میفهمید؟ این را میفهمید چه کار خلاف خلافه، دروغ بستن به این سید مرحوم آقای خمینی، دروغ بستن خلافه، خلاف. چرا ارض و حیثیت و شخصیت یک عالم دینی را من با یک دروغ لکه‌دار کنم. این تو مغزش بود، این تو ذهنش بود. حالا آقای خمینی هر کی هست میخواد باشه، این عالم دینی و این مرجعی که الان آمده بر علیه شاه قیام کرده، این یک حیثیت اجتماعی داره، این یک حیثیت دینی داره، یک خصوصیت دینی و خصوصیت اجتماعی داره. اصلا بگیم خصوصیت دینی هم نداره، بالاخره این یک انسان یا انسان نیست، انسان هست یا نه، اصلا فرض کنید که میگیم خصوصیت هم نداره. اگر من بیام یک تهمتی را به یک انسان بزنم، اون شخص نسبت به من چه قضاوتی میکنه؟ فرض کنید که اصلا موضعیت اجتماعی هم مرحوم آیت الله خمینی نداشته، نه؟ نداشته باشه. آیا این شخص پیش خودش نمیگه من بریع و بدون گناه رو چرا نسبت از میشود که ارتباط با بیگانگان و ارتباط با خارج به من دارن میدن؟ همین کافیست. میگه من میمیرم، جانم را میدم، ولی خلاف انجام نمیدم. اینو میگن مرد. این مرد درست شد؟ این شخص میشه سالک، این طیب حاج رضایی میشه سالک. استاد نداره، عرفان نمیفهمه چی چیه، ولی نمیفهمه چیه، این حرفا نمیفهمه چیه. این مطالبی را که خدمتون عرض میکنم، این ها مطالبی است که ما مردم آقا شنیدیم، تا تابه ها نخی بود. من میخوام این مطالب رو باز کنم. درست شد؟ تصور سلوک تصور دیگری است، نه اون چرا که میگنن خط نمیدونم برای خطی قرار بگیر و سری بسپره و نمیدونم عرض کنم حضورتون که آداب و فلان و چیچی. نه، این تیه در این موقعیت سالکه، سالکه الالله. میان اذیتش میکنن، شکنجش میدن، زر مضروبش میکنن، تمام مسائل رسشون، میگه من انجام نمیدم. سلوک چیه؟ کار داره. هر اذیتی که در زندان بر این وارد میکنن تا این که این حرف خود را بزند، مصداق این بیت خواجه خواهد بود: تا شدم حلقه به گوش در میخانه اش، هر دمایت غمی از نو به مبارک بارد. هر بلایی که سرش در میارن یه قدم به خدا نزدیک میشه، یک ضربه شلاق نزدیک شدی. اگر اونجا میگفت میموند، نگفت یه قدم اومد جلو، یه قدم اومد جلو، به جایی رسید که مرحوم آقا فرمودن این دوران سلوکش را در زندان گذران. حالا فهمیدیم؟ دوران سلوکش را در زندان گذران. خوش به حاله؟ و من میدیدم آقا به این عنایت دارن. ما حضرت عبدالعظیم که مشرف میشدیم، کم میشد که ایشون مشرف بشن و با قبر طیب نرن. ولی خدا خبر داره چه خبره، میدونه اونجا چه خبره. اینو میگن سلوک. پس سلوک یعنی چی؟ سلوک عبارت است از حرکت انسان در مسیر حق، حق را ببیند و به او پایبند بشه. این عبارت است از سلوک. و این عبارت است از چی؟ از حرکت انسان. با توجه به این که حالاتی که برای انسان پیدا میشه در موارد مختلف، این حالات متفاوته و وضعیت انسان، این وضعیت چیه؟ وضعیت متفاوته. ممکنه خداوند متعال در یک بره برای انسان تقدیر نکرده باشه انسان خدمت ولی بره، تقدیر نکرده. مشیت و صلاح پروردگار بر عدم وصول سالک به ولی در این مرحله است. ما میتونیم فضولی کنیم در کار خدا، آبیان به خدا بگن که خدا از اول ما وقتی نجف میدیم بعد دست ما رو در دست آقای حدا بگیم به تو مربوطیم، شما وارد نجف شدی شما به دست به فردا و طبق دستور آقای طباطبایی که بودی بعد آقای قوچانی مراجعه کنی شما و با آقای اصد جمال گلپایگانی مراجعه بکنید و به بقیهش هم نباید کار داشته باشید، کار ندارید. و بعد از 7 سال خدا میاد این موقعیت را برای ایشون چیه پیش میاره. حالا ممکنه 7 سال بشه 2 سال، ممکنه بشه 5 سال، ممکنه بشه 14 سال، ممکنه بشه 10 سال. برای هر کسی خداوند متعال بر طبق شاکله او و خصوصیات او و مصالحی که در حول او به گردش و جریان است موقعیاتی را پیش میارد که ممکن است برای دیگری نباشه. و اگر این شخص در این موقعیت به ولی کامل برسه اون استفاده را نمی کند، اون استفاده را نخواهد کرد. افرادی که انسان بر طبق مشیت الهی باید به اون افراد مراجعه کنه و در اون موقعیت ممکنه این افراد افراد مختلفی باشن، یه شخصی باشه که فقط دل صافی داشته باشه، ظاهر و صلاح باشه، کارهاش خوب باشه و عرض کنم حضورتون که مقاماتی پیدا نکرده باشه و حالاتی نداشته باشه. خب این برای انسان چیه؟ مختننه. باید انسان از این استفاده بکنه. ممکنه بعد شخص عوض شه، فرد دیگری باشه، باز برای انسان چیه؟ مختننه. شما ببینید یه عبارتی آقا در کتاب روح مجرد نسبت به مرحوم حداد و رسیدن به مرحوم حداد دارن، با توجه به اینکه ایشون در این مدت مرحوم علامه طباطبایی رو درک کرده و عباس قوچانی رحمت الله علیه مراجعه کرده، با مرحوم آصف جمال گلپایگانی در ارتباط بوده و 4 سال در خدمت مرحوم انصاری بوده که تعبیر ایشان این است وقتی که من خدمت ایشان بودم گویا خدمت پیغمبر بودم. درست شد؟ حالا وقتی که ایشان به آقای حداد میرسه این عبارتو داره: چقدر مناسبه حال من سرگشته خسته رنج دیده بود در سالیان متمادی با وصول به این کانون حیات و مرکز عشق حضرت سرمدی. یعنی با وجود این که ایشون 4 سال در خدمت آقای انصاری بود این عبارت رو نسبت به آقای حداد داره می و این عبارت ایشون نیست. ایشون میگه من سرگشته خسته رنج دیده در این سالهای متمادی که پیش علامه طباطبایی بودم، پیش اشعباس قوچانی بودم، پیش آس جمال گلپایگانی بودم و پیش مرحوم انصاری بودم. حالا میفهمید چه مطالبی رو دارن میگن. پیش اینها بودم در در این حال من سرگشته خسته رنج دیده بودم. ایشون چه چیزی را در اون زمان ادراک می کردن؟ چه چیز رو ادراک می کردن؟ و از مرحوم حداد چه چیزی را دیدن که با وجود سالیان متمادی پیش مرحوم انصاری این تعبیر را میارن؟ در فاورقی روح مجرد در همون اوایل کتاب چه تعبیر میارن؟ درست شد؟ این همان مطلبی است که من بارها بعد از رحلت مرحوم آقا عرض کردم که ارتباط انسان با اولیاء خدا و با افراد مختلف متفاوته. ایشون نسبت به مرحوم انصاری یه دیدی رو داشتن، نسبت به مرحوم حداد دید دیگری رو داشتن. وقتی من میگم آقا میفرمودن که من وقتی با مرحوم انصاری اختلاف داشتم در بعضی مسائل احتیاط میکردم، حالا فهمیدید علتش چیه؟ وقتی ایشون میگفتن به من فرمودن که وقتی من در خدمت مرحوم انصاری بودم با وجود این که ایشان را مثل پیغمبر خودم می دانستم، در این حال در مسائلی را که احساس می کردم با ایشون اختلاف دارم، در اون مسائل اختلاف فقهی، چیکار می کردم؟ احتیاط را رعایت می کردم. ولی وقتی که با مرحوم حداد بودم اگر می گفتن این لیوان خون است، دیگر احتیاط نمی کردم، می خوردم. این فرق بین اون بینش و این بینشه، این فرق بین اون بصیرت و این بصیرته، فرقش اینه. این مطلب یه مطلب عادی نیست. یک مجتهد مسلم، فیلسوف، حکیم، اعلم این مطلب رو داره نقل میکنه، نه دوغ فروش. این مطلب رو داره میگه، اینم این سند. پس بنابراین مسئله مهم این نیست که انسان حتما یک راه خداوند برای او قرار داده باشه و باید حتما اون راهی را که خدا تعیین کرده همه ملزم باشن در اون مسیر قرار بگیرن. ببینید اینجا مسئله است. ممکن است خداوند متعال برای هر کسی راه متناسب با حرکت خود را برای او قرار داده. در این کتاب مرحوم عرض کنم حضورتون که آقا قضیه وصایت را، وصایت ظاهری را اینطور تعریف میکنند، میفرمایند وصی ظاهر آن وصی است که استاد در ملأ عام امضا کند، اعلان کند، بنویسد و معرفی کند. چرا؟ چرا باید اینطور باشه؟ چرا وصی ظاهر نباید وصی مخفی باشه؟ چرا؟ چون از خود اسمش پیداست. خود شما دارید میگید وصی ظاهر، یعنی چی؟ یعنی این شخص به تنهایی و لولا حجیتی که ولی به او میدهد رجوع به او حجیت نداره. باید حجیت از ناحیه غیر برای این بیاد.
مادی غیر باید بیا.
اگر این شخص به تنهایی حجیت داشت رجوع به او، خب نیاز به اعلان نبود. و انسان مراجعه میکنه میبینه این شخص اهلیت داره یا نداره، مثل ولی خب مراجعه میکنه دیگه. چرا اعلان میکنه؟ چرا باید اعلان بکنه؟ به خاطر این است که مقام اثبات در اینجا باید لحاظ بشه. این شخص حالا ممکنه خودش متأهل باشه، ولی برای رجوع انسان به وصی ظاهر، یا انسان خودش باید مطلب را ادراک کند که این اهلیت دارد، خب نیاز به اعلان نداره. مثل این که امام، فرض کنید که انسان به امام مراجعه میکنه، وقتی که انسان به امام مراجعه میکند این چیه؟ یه اشکالی که الان میکنند و یه مسئلهی که ممکنه الان مورد اشکال واقع بشه اینه، میگن آقا ما این مطلب را راجع به ائمه داریم. میبینیم فرض بکنیم که موسی بن جعفر علیه السلام به یک نفر گفته که فرض کنیم که بعد از من فرزندم علی، علی ابن موسی رضا امامه، و این منافاتی با این مطلب در اینجا مرحوم آقا نداره. ایشون که در اینجا میفرمایند وصی ظاهر در ملأ عام باید باشه، نخیر، ممکنه وصی ظاهر هم باشه و ایش فرض کنید که استاد به یه نفر گفته باشه که بعد از من وصی، فرض کنید ایشونه. بسیار این مطلب سخیفه. چرا؟ به جهت این که در مسئله امامت، مسئله ثبوته، در قضیه وصایت مسئله اثباته، در مسئله امامت اصلا نیازی به وصایت نیست. حتی اگر موسی بن جعفر به یه نفرم نمیگفت، امام سر جاشه. مسئله امامت مسئله اشراف بر نفوسه. حالا فرض کنید که من باب مثال موسی بن جعفر علیه السلام نگفته که بعد از من این امام، یعنی تمام شیعیان منتظرند که خبر امامت علی ابن موسی رضی الله را از یونس بن عبدالرحمن بشنوند. یونس بن عبدالرحمن که فرض کنه که تو کوفه است، اون اشراف بر نفوس داره، همه رو میگیره میکشونه، حرفا نداره که بگه بعد از من امامه یا نگه امامه. اون امامی که امامتش متوقف بر وصایت ما، امامو قبول نداری. اون امامی که حجیتش رو از امام قبلی بیاره، خودش هیچ کاره نباشه، امام اصلا نخواستی، ما امامو قبول نداری. امام اونیست که شما اینجا نشاستی، محبتش رو از هزار فرسخ الان تو دل شما میندازه، اینو میگن امام. امام اونیست که شما اینجا نشستی، هزار فرسخ اون دورتر افکار شما رو بر طبق مسائل خودش چیکار میکنه؟ تنظیم میکنه. این امام. امام اون کسیست که هزار تا فرض کنید که مانع و هزار تا گرفتاری این حرفا میخواد برای شما پیدا بشه، از هزار فرسخ اون وقتا چیکار میکنه؟ اینا رو همه رو برطرف میکنه. اون نیاز به وصایت نداره. حالا گیرن برای این که ما در کتب اهل سنت و شیعه هم اون روایت عرض می شود که جابر و غیر جابری که پیغمبر راجع به 12 امام، اصلا اینا رو نداریم، اصلا هیچی ما نداریم، هیچی نداریم. یه نفر یهودی گیرم بر این که اصلا پیغمبر امیرالمؤمنین را در حجت الوداع معرفی نکرده، از این بالاتر ما با اهل تسنن حرفمون اینه دیگه. به اهل تسنن میگیم آقا اصلا عده قدیری نیست، اصلا واقعی قدیری نیست، نیست. یه نفر میخواد بیاد مدینه، میخواد از یه نفر تبعیت کنه، آیا از ابوبکر تبعیت میکنی یا از علی؟ کاری نداره دیگه، دو تا چهار تا دیگه، دو تا سال از این میکنه، دو تا سال هم از این میکنه. اصلا فرض میکنیم قدیری نیست، فرض میکنیم اصلا توصیه ای نیست، هیچی نیست. مگر اینهایی که از راه های مختلف یهود و نصارا می آمدن از علما و با امیر با یهود می شود که ابو بکر و اینها مهاجمی کردن. بعد وقتی که اون در جواب میمون امیر میمونن، مگر اونها از حجت الوداع پیغمبر خبر داشتن؟ بلند میشه از یمن عالم نصرانی میاد در مدینه با ابوبکر مهاجم میکنه، ابوبکر رو محکوم میکنه، مفتزه میکنه. ابوذر بلند میشه میگه که وعلى الاسلام السلام، اگر خلیفه پیغمبر این خدا حافظشون. یه دفعه ابوذر میره میگه یا علی بیا به داد اسلام برس. نمیدونم فرض کنید که چی شده چی شده. حضرت بلند میشه میاد در اونجا از تمام ماکان و مایکون و بالا و پایین میگه، میگه که اشهد و انکه خلیفت و رسول الله. در همونجا اسلام میاره و بر میگرده چیده. این نیاز به وصایت نداره. پیغمبر آمد این کاری کرد به خاطری که حجت تموم کنه، بله اگه پیغمبر اصلا نمی آمد ما میرفتیم مدینه به کی مراجعه کنیم؟ خب دو تا سوال از این میکنیم، دو تا سوال هم از این میکنیم، خب معلوم میشه این امامه یا این امامه دیگه، درست شد؟ حالا میفهمید چه مغلطه‌ای در کاره. مسئله تشبیه ولی را با وصی ظاهر، این از سخیفترین مسائلی است که ممکنه مطرح بشه. اون مسئله مسئله مقام ثبوته، اصلا نیاز به وصی نداره. نه اینکه بگیم آقا به یه نفر یواشکی گفتن، امام اونی نیست که بردن به یه نفر یواشکی بگن، حالا اگه به یه نفرم نگفته باشن. ولی خودش میاد خودش را در دلها جا میندازه، نیاز به وصایت نداره، ولی ولی نیست، ولی امام نیست. امام صادق از دنیا رفته، عرض کنم حضورتون که مردم متحیرن چیکار بکنن، فلان بکنن، حرفا. بعضی میگن دیگه تمام شد، بعضی میگن اینطور شد، نشستن نمیدونم چند تا از اصحاب و فلان حرفا کنار چیز. یه دفعه همینطور که صحبت میکنم اینا یک مردی داره اشاره میکنه بیان، میترسن، خیال میکنن جاسوس خلیفه است، حرفا رو شنیده اونجا، موقعیت موقعیت بسیار چیز. بعد اینها رو میاره بلند میکنه میبره در خونه علی بن موسی بن جعفر، وارد میشن، بیاید تو فلانی 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 بلند شید بیاید تو. میان تو فلان حرفا، چیه راجع به من صحبت میکردید؟ سوال بکن این امامه، کی گفته بود؟ آیا اینها به توصیه یواشکیه؟ فرض کنید که امام صادق اینا بلندشان رفتن، این کسی خبر نداشته، خبر نداشته، درست شد؟ پس مسئله امامت و مسئله ولایت مسئله اصلا جداست. یه اصلا ربطی به وصایت نداره. وصایت باید برای فردی باشه که اون فرد لولا حجیت رجوع نمی کنه به او، یعنی حجیت حجیت تعبدیه است که از ناحیه حجت عنایت میشه. فرض کنید بچه که فرض کنید که ما در مورد از میشود که حجیت خبر واحد چی میگیم؟ بگیم اگر یه نفر آمد بر طبق روایاتی که از ائمه علیهم السلام هست، ائمه میگن اگر فردی مورد وثوق شما بود ما اون را بر شما حجت قرار دادیم، شما میتونید مراجعه کنید. البته بنابر این که ما حجت خبر واحد را از ناحیه عد میشود که تعبدی بدونیم، نه از ناحیه سیره اقلایی امثال ذلک، درست شد؟ یعنی اگر یه نفر آمد شما نمیدونید که این شخص صالح هست یا صالح نیست، اگر امام گفت آقا حرف اینا بپذیر، ما میگیم سر من بر طاعتم، میپذیری، اما به تنهایی نمیپذیری. اینه دیگه معناش. اما سوالی که از شما میکنم، آیا در مورد خبر متواتر، یه خبری که هزار نفر نقل بکنن، آیا امام میاد میگه خبر متواتر رو بپذیری؟ دیگه گفتن نداره. چه امام بگه چه امام نگه، ما یه خبر متواتر رو میپذیریم. چرا؟ چون حجیت ذاتیه. خبری که هزار نفر نقل بکنن این علم‌آوره، شما دیگه شک نمی کنید در او، به خصوص که این متواتر تواتر لفظی باشه. پس امام علیه السلام در چه مواردی حجیت میدهد؟ در مواردی که مسئله تعبد باشه، نه اینکه حجیت ذاتی باشه. اصلا امام میتونه بگه به خبر متواتر عمل نکنید؟ اصلا امام اینا چه حرف رو نمیتونه بزنه؟ اگر من در یک اتاق دربسته سربسته ای هستم و راه به بیرون ندارم، یه شخصی که میاد در اتاق میگم آیا خورشید هست یا نه، میگه هست. حالا من در اینجا میمانم، اگر مورد وسوقم باشه کلامش را میپذیرم، مورد وسوقم نباشه با شک و تردید نگاه میکنم. درست شد؟ حالا اگر خودم برم تو حیات باز از بقیه میپرسم آقا خورشید هست یا نه، خب بالا سر منه دیگه، خورشیدی که بالا سر من دیگه سوال نداره. سوال داره؟ خب دارم میبینم. نگاه، موقعیت امام علیه السلام و موقعیت ولی کامل موقعیت خورشید است که نیازی به حجیت ندارد، نیازی به افاضه حجت از ناحیه حجت نداره. میری پیشش میشینی دو کلمه سوال میکنی میفهمی، میری پیشش میشینی اگر خواست یه عنایت میکنه متوجه میشی. درست شد؟ نیاز نداره، هزار نفرم بیان بگن نیست. اما اگر شخصی ذاتن به این مسئله نرسیده باشد، باید رجوع به این شخص چی باشه؟ دلیل بخواد. حالا متوجه شید اینجاست که میان وصی ظاهر تعیین میکنن، یعنی ای مردم من دارم به او حجیت میدهم، من دارم به او از میشود اعتبار میدهم، امضای من پشت این کاغذ که داره به این کاغذ اعتبار میده. اگر من امضا نکنم این شخص مثل بقیه است، چون اگر ولی بود مثل بقیه نبود، چون مثل بقیه است لذا این اعتبارش باید از ناحیه غیر چی بهش افاضه بشه و این با قایم موشک بازی نمیشه. یعنی وصی ظاهر را حتما باید در ملای عام معرفی کرد، حتما باید مکتوب در اینجا وجود داشته باشه، و الا چیه؟ قابل خدشه است. اون چه وصی ظاهری فرض بکن، یه نفر بیاد بگه من یواشکی بگه آه من شما را وصی، فرض کنید که فلان کس وصی ظاهره، خب چرا به بقیه نمیگه؟ بقیه مگه چشونه که نمیگه؟ آیا بقیه معاندن؟ آیا بقیه قلقش دارن؟ آیا بقیه خدا نکرده انحراف دارن؟ معنی نداره. پس اگر منظور این شخص وصی ظاهر است، باید این وصی ظاهر چی باشه؟ از مقام اثبات باید مطلب تمام باشه، یعنی یا مکتوب جای حرف نباشه، یا اینکه در مرحله عام ایها الناس، یا افرادی که فرض کن 20 نفر 30 نفر 50 نفر بدونن همه این وصی ظاهره. درست شد؟ این یه مسئله. مسئله دوم، آیا رجوع به وصی ظاهر حتی الزامی است یا الزامی نیست؟ این یه مسئله بسیار مهمه. حالا فرض کنید برای اینکه مثلا مرحوم آشخباس قوچانی، ما فرض رو برای میذاریم ایشون وصی ظاهر مرحوم قاضی بوده، وصی ظاهر مرحوم قاضی بوده و همم میدونن، این دیگه جای شکی نبوده، بسیار خوب. آیا رجوع به وصی ظاهر برای همه افراد الزامی است؟ نه ابدا، هر کسی یه راهی داره. علامه طباطبایی آیا از آشخباس قوچانی دستور میگرفت؟ مرحوم آس محمد حسن الهی از آشخباس قوچانی دستور میگرفت؟ مرحوم آش محمد طبی لاری از آشخباس قوتانی دستور میگرفت. آیا آقای حداد از آشخباس قوتانی دستور میگرفت؟ حالا چون مرحوم آشخباس قوتانی وصیه ظاهره، خود آقای حداد هم باید به او مراجعه کنه. عجب حرفی؟ کدام یک از شاگردان مرحوم قاضی به آشخباس قوچانی مراجعه کردن؟ بیاید بگید یک نفر رو مثال بزنید. این نه به جهت این است که در مرحوم آشخباس قوچانی ضعف و خلل ابدا، مرد منزه، اهل مراقبه، اهل سلوک، مرد صادق. مرحوم آقای هم ازش تعریف میکردن، ما خودمون ایشونو دیدیم، ما خودمون ایشونو زیارت کردیم. این نیست، ولی صحبت در اینه که وصایت ظاهر یعنی چی؟ آیا وصایت ظاهر یعنی همه افراد باید به این مراجعه کنن؟ نه، هرکی ممکنه یه راه برای خود جدا داشته باشه. با توجه به اینکه تعابیری را که ما از مرحوم آقا نسبت به علامه طباطبایی میشنیدیم قابل مقایسه با آشخباس قوچانی نبود، تعبیر آقا نسبت به علامه طباطبایی این بود ایشون فردیست که ملائکه بدون وضوع اسم او را در ملأ اعلا نمیبرند. ما نسبت به آشخباس این تعبیرها را نمیشنیدیم. می‌فرمودن مرحوم آشخباس فرد صادقی است، بلغش نداره، این مطالب ما میشنیدیم و خودش هم میگه چیزی ندارم و صادق هم هست. خود مرحوم آقا می‌فرمودن، خیلی از رفقا هم شاید شنیدن. اما تعبیری رو که از مرحوم علامه طباطبایی بود، آیا به علامه طباطبایی ما الان میتونیم ایراد بگیریم چرا از آشخباس قوچانی شما متابعت نکردید؟ چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول این که مشیت الهی ممکن است نسبت به هر کسی تفاوت داشته باشه. شما الان بعد از آشخباس قوچانی بری دستور بگیری، این شخص نباید بره دستور بگیره و برای دستور گرفتن صحیح نباشه. تمام. این یک. دوم این که ما قطعا میدانیم مرحوم علامه طباطبایی از آشخباس قوچانی بالاتر بود. چطور ممکنه یه بالاتر بیاد از پایین تر دستور بگیره؟ این عقلا اصلا صحیحه؟ اصلا امکان نداره. وقتی یه شخص از نقطه نظر معرفت، از نقطه نظر بینش، از نقطه نظر حال بالاتر از وصیه ظاهر باشه، عقلا محال است که این مراجعه وصیه ظاهر بکنه. این برش چی؟ بر خودش راه دیگه داره. آیا ممکنه من بیام پیش وصیه ظاهر حالاتی رو بگم که این اصلا نمیفهمه؟ وقت چه دستوری میخواد به من بده؟ اصلا نمیفهمه. اگر شخصی برود پیشه، حتی همین مثل مرحوم آشخباس قوچانی، اگر شخصی از تلامذه مرحوم قاضی بره پیش آشخباس قوچانی، فرض کن آقای حداد، آقای حداد که میگیم ولی یه استفرا، نه مثلا علامه طباطبایی، حالش را بگه آه من یه همچین حالی برام پیدا شده، یه همچین مکاشفه، یه همینطوری بیشه نگاه کنه نفهمه، خب حالا چه دستور بریم بده؟ یه اصلا محاله، خنددار نیست؟ پس حالا متوجه شدید که حتی اگر وصی ظاهر باشه، رجوع هر شخصی به این وصی ظاهر الزامی نیست. نه، وصی تعیین کرده برای افرادی که بتونن مراجعه کنن استفاده کنن، هر کی هم نتونه مراجعه کنه خب راه دیگه داره، هزار تا خدا راه داره. تا ممکن از خود استاد در زمان حیاتش یه حکایتی از عرض کنم حضورتون که نقل میکنن، روایتی نقل میکنن که یکی از شاگردان مرحوم قاضی یه روز به مرحوم قاضی عرض میکند که ما بعد از شما اگر خدای نکرده، حالا تا ظاهرن که سالتی داشتن مرحوم قاضی که این مطلب را میگه، یا اینکه خب بالاخره گاهی اوقات از بیکاری هم ممکنه همچین سوالاتی مطرح بشه، ما با آقای قاضی گرفته نشسته نفس میکشه، آخه این چه سوالیه؟ اگر شما از دنیا رفتید به کی مراجعه کنید؟ انگار همه دنیا منتظرن که حضرت آقا مراجعه کنه، ملک و ملکوت همه فرض کنید که کاراشون رو تعطیل کردن و منتظرن که این بمیره این بره به یکی دیگه مراجعه. من اسم اینو بیکاری میگذارم. در زمان مرحوم آقا هم از این بیکارا خیلی بودن، میشستن میگفتن که بعد از آقا چی است و فلان، بابا داره نفس میکشه بند خدا، داره زنده است راه میره فلانه. بعد از شما به کی مراجعه کنیم؟ ایشون میفرمایند من غیر از شخصی در همدان به نام حاجی محمد جواد انصاری کسی را نمیشناسم. البته عبارتی دیگری میارن که توحید را مستقیما از خدا گرفته باشه. حالا به این عبارت کار نداریم، فقط به عبارت اولیشون من غیر از اون کسی رو نمیشناسم. خب چرا مرحوم قاضی نگو با آش خباس قوچانی مراجعه کن شما؟ چرا؟ چون این به درد اون نمیخوره، این به درد اون نمیخوره، اون آش خباس قوچانی به درد افرادی که بیان ابتدا فرض کنید که خدا براشون تعیین کرده بیان حالا چند سباه یا فلان مرد صاف و پاک و این حرفا هست، استفادهشو میکنه. بعد از اون طرف هم که مسائل دیگه پیدا میشه، خب از اون طرف چی میره؟ ببینید خود مرحوم قاضی در زمان حیاتش به این شخص میگه مراجعه نکن، برو به مراجعه کن بعد از من. در این حال همون موقع وصی شاش قباس قرار میده. ها این قضیه چیه؟ این به خاطر همینه، این به خاطر این است که خداوند متعال برای هر فردی در ارتباطش با سیر و سلوک یه راه جدا قرار داده. به این میگه که به این مسیرش رو شما برو فعلا پیش این رفاقت کن، با این از او دستور بگیر، از او استفاده بکن. اینها رو همه رو چکار میکنه؟ مطرح میکنه. ولی یه افراد دیگه هستن، نه اونا در یه سطح دیگه هستن و اونها نمیتوانن از این استفاده کنن. حالا اگه قرار بر این باشه شما بیایم بگیم تمام افراد موظفن از وصی ظاهری که در ملع آمده و استاد آمده او را تعیین کرده از اون بخوان اطاعت بکنن، در اینجا چی میشه؟ تقدیم مفضول بر فاضل میشه، تقدیم مرجوح بر چی میشه؟ بر راجح میشه. به شخصی که گفت ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ اون کسی که یه راهی را نرفته او چطور میتونه برای بقیه افراد تعیین بکنه؟ بله این مسئله است. پس بنابراین مسئله اشکالات پس دیگه حل شد. اشکال این که عرض کنم حضورتون که انسان مرحوم آقا چطور نرسیده بودن به مرحوم حداد، اشکال این که هر شخصی وقتی به یک فرد میرسه آیا موظف است که جمیع مطالبی را که میگوید بپذیرد یا اینکه رده بندی و طبقه بندی کنه بر طبق حالات او، چنان که ما این اختلاف را در بینش آقا نسبت به مرحوم آشخباس قوچانی و بالاتر نسبت به مرحوم عاشق جواد انصاری و بالاتر در رتبه اعلا نسبت به مرحوم حاسد هاشم حداد رضوان الله علیهم اجمعین ما در تمام اینها مشاهده میکنیم. در جایی که ایشان نسبت به مرحوم حداد بفرمایند اگر ایشان میگویند این لیوان خون است من میخورم، بینش ایشان نسبت به مرحوم انصاری این بود که در مسائل مورد اختلاف احتیاط میکنم، بینش ایشان نسبت به حاج عباس قوچانی دیگه معلوم است که در چه حدی بوده است و میزان اطاعت ایشان در چه مرتبه بوده است. این رو میگن مرتبه بندی و طبقه بندی منطقی. خب روی این حساب ما میبینیم اون چه که برای انسان است این است که انسان در هر شرایطی اون چه را که خداوند برای او تقدیر کرده نسبت به اون شرایط چی باشه راضی باشه. بعد از مرحوم آقا این مسئله در بین رفقا این مسئله مطرح شد که وصی ظاهری مرحوم آقا کیه، ولی کیه و پس اون که افراد دیگه. خب ما میبینیم که اون خصوصیت و کیفیتی که بین آشخباس قوچانی و بین مرحوم قاضی، بین مرحوم آستاب القاسم لواسانی و بین مرحوم آست احمد کربلایی بود، بعد از مرحوم آقا میبینیم وجود نداره. حالا هست نمیدانم، نیست نمیدانم، آنچه که ایشون در این کتاب فرمودن این است که اون ولی و استاد باید در ملأ عام این مسئله را تثبیت کنه، نه اینکه به یه نفر اینجوری بگه که نمیدونیم حالا اون چی گفته. درست شد؟ و این مسئله که خودشون مطرح کردن، خودشون تو کتاب این نحوه وصایت ظاهری را آمدن مطرح کردن. این از این طرف. از یک طرف آن ولی باطنی که انسان بخواد به او مراجعه بکنه، اون ولی باطن هم ناشناخته است، هست نمیدانی، نیست نمیدانی، بعدن پیدا میشه نمیدانی، ما نمیدانی. ما میگیم چی؟ ما میگیم خدایا ما یک مش و مرامی را از بزرگان میدانیم. مرحوم آقا میفرمودند کسی که این کتابها را مطالعه کند و به این کتابها عمل کند خواهد رسید. درست شد؟ ما میگیم ما نمیدونیم. اون چرا که میدانیم عمل به اون دستوراتی است که مرحوم آقا اون دستورات را در طی این سالیان بیان کردند. مرحوم علامه طباطبایی آقا میفرمودند که در آخر زمان حیات خودشون به فناء ذاتی رسیده بودند، به خود بنده فرمودند. حالا مشیت الهی تقدیر گرفته که علامه طباطبایی بر این صراط حرکت کنه، پیش مرحوم حداد نره، ما کاری نداریم. سید حسن مسقطی این به مقام فنا رسیده بوده، مرحوم سید محمد حسن الهی به مقامات بالا رسیده بوده و همه اینا داشت عباس قوچانی بالاتر بودن، چیزی که دیگه عیان بود، مسئله ظاهری بود. حالا آیا مرحوم علامه طباطبایی اگر به مرحوم حداد مراجعه می‌کرد بهتر نبود؟ دستان مرحوم قاضی، آیا این قضیه را نباید در وجود خود ممثل کنند که هنوز ناقصند و نیازی به استاد دارند و باید پیگیری کنند؟ آیا این قضیه باید باشه یا نباشه؟ باید باشه. یعنی اگر از من میپرسیدن آیا علامه طباطبایی باید به مرحوم حداد مراجعه کنم، باید مراجعه کنه. درست شد؟ اشکال عرض می شود که افرادی که بعد از مرحوم انصاری بودن این بود، اونها می گفتن اصلا به استاد، به ولی نباید مراجعه کرد، چون یه وقتی میگن آی حداد ولی نیست. بسیار خوب، جواب داره، برو شما بشین باهاش صحبت کن، باهاش حرف بزن، رفت آمد کن. اگر ولی نبود اطاعت نکن، گفت اطاعت بکنی. چون اینها این راه را به روی خود بسته دیدن، آمدن از ریشه زدن، گفتن ولی هم باشه قبول نداریم، نیاز اصلا به ولی نداریم، اصلا نیاز به استاد نداریم، خود روح مرحوم انصاری کفایت میکنه، که اون جوابهایی که آقا در این زمینه دادن مال اینه. چون اونها نگفتن آقای حداد ولی نیست، اگر میگفتن آقای حداد ولی نیست جواب داشت، خب برن شما را امتحانش کن. اگر ولی نبود برات ثابت شد بینکه و بین الله که ایشون ولی نیست، ما مطلب شما رو میپذیریم. چون دیدن نمیتونن مقابله کنن با منطق مرحوم حداد، نمیتونن مقابله کنن با منطق مرحوم آقا، نمیتونن مقابله کنن، اگر بخوان در خدمت حداد برسن مختزه میشن. اون ولیه دیگه، ولی دیگه کارش نمیشه کرد. اگه ولی رو بشه کارش کرد، پس دیگه ولی نیست، ولی کارش نمیشه کرد. بر تمام شراشر وجودی همه تسلط ولایی داره، میکشه از اون به زنگاه بیرون و میزنه، کاری نمیشه کرد. درست شد؟ چون دیدن این راه بسته است، آمدن از زیرا گذدن، گفتن اصلا ولی هم باشه که نمیخوان که پردون. اینجا بود که آقا آمدن اثبات رجوع، اثبات الزام رجوع به ولی را در اینجا آمدن چیکار کردن؟ مطرح کردن برای افرادی که ناقصن. درست شد؟ خب نسبت به این قضیه ما حرفی نداریم، ما میگیم بله. الان ما همین حرفو میزنیم، میگیم ما اگر ولی کاملی را دیدیم، یک، یا فردی غیر از او را که از نظر باطن ملزم به مراجعه بودیم ولو ولی نباشه، باید اطاعت کنیم. این مسئله حرفی نیست، این مسئله شکی نداره. افتراق بین دو قضیه را متوجه شدید؟ در اونجا میدانستند ولی هست و زیراب رو زدند، گفتن نیازی ولی نداریم. در اینجا خب ما نمیدونیم ولی کیه، از یک طرف خدا خودش بیاد را معرفی کنه، اگر انکار کردی مسئله، پس ولی را که نمیدانیم. از اون طرف وصی ظاهر، اینی که من خدمتتون عرض میکنم، مشکلی است که همه دارن مطرح میکنن و من چاره نداشتم جز این که این مطالب را امشب باز کنم، مطالبی که تا به حال از من نشنیدید، چاره نداشتم باز کنم و مطلب را به این کیفیت بیام چیکار کنم، حلاجی کنم. اگر یه مسئله من اینه که در مبانی اعتقادی خبر واحد نمیتواند حجت باشه، نه این حرف من نیست، حرف علامه طباطبایی همینه، حرف بزرگان همینه، الا این که خبر واحد قطعی و صدور و قطعی و دلاله باشه، مثل این که خود انسان از امام یه مطلبی رو بشنوه و این الفاظ امام هم یادداشت کنه، نه اینکه حرفی رو از امام بشنوه فردا بره یادداشت کنه، این فایده نداره، این فایده نداره. در مبانی اعتقادی که موت و حیات انسان به او بستگی دارد، بهشت و جهنم انسان به او بستگی دارد، سعادت و شقاوت انسان به او بستگی دارد، در این مسائل، مسائل حیاتی، رجوع به خبر واحد ولو موثوق از درجه اعتبار ساقط است. درست شد؟ با توجه به اینکه همین فرد موثوق این روایت به اطوار مختلف از اون نقل بشه، میگه واویلاست، یه روز اینجور بیان بکنه، روزی دیگر یه جور دیگه بیان کنه، چی میشه قضیه؟ اصلا حجیت نداره، اصلا مسئله حجیت نداره. اینجاست که این قضیه کلی که عمل به طبق دستور، عمل بر طبق دستور و مسئله عقلی رجوع به فردی که اطلاع او نسبت به قضایا بیشتر است، اینجا خودش را چیکار میکنه؟ مطرح میکنه. از اون طرف هم قلب انسان صاف، قلب انسان پاک، تسلیم، خدا یا ولی دیاد باشه اطاعت میکنی، حرفی نداره. اگر نکنه معانده، اگر نکنه خلافه، اگر نکنه بر خلاف طریق حرکت کرده. درست شد؟ این میشه چی وقت میشه سلوک؟ این میشه طریق چی؟ واضح. پس بنابراین سلوک عبارت است از حرکت بر طبق مشیت الهی به عدد مصالح و مفاسدی که برای هر فردی خداوند تقدیر کرده. پس مجمل بحث نسبت در قضیه رجوع انسان به چیز این شد: به فرد آگاه. اگر انسان، انسان ناقص، ولیی را پیدا کرد، در اونجا حتما و الزاما باید خود را به او بسپره. اگر پیدا نکرد، شخص اگر وصی ظاهر باشد و انسان بتواند از او استفاده کند، به او باید مراجعه کنه. اگر وصی ظاهر پیدا نشد، انسان باید عمل بر طبق تکالیف یقینی بکنه و با افرادی که دارای اطلاع هستند به عنوان فرد خبیر باید چیکار بکنه؟ در ارتباط باشه. این میشه چی؟ سلوک. و این همونیست که ما در روش بزرگان میبینیم. همون مدتی با مرحوم علامه طباطبایی، مدتی با مرحوم آشخباس قوچانی، بعد رجوع به مرحوم آقای انصاری، و بعد آقای انصاری که بهشون نگفته سراغ آقای حداد برو، نکته اینجاست، اصلا نگفتن، برای خودش روشن شد آقا، برای خودش روشن شد دید اینجا چه خبره، و اصلا بدون اینکه ایشون با آقای انصاری بگه رفت میشه آقای حداد. یعنی چی؟ یعنی خداوند برای ایشون این راه رو روشن کرده. و از اینجا متوجه میشیم که اون الزامی که به واسطه بعضی از بینش ها و تحمیلی که روی یک قضیه نسبت به همه باید اعمال بشود، این الزام غلط است و این تحمیل غلط است، و هر کسی بر طبق بینش خودش بینه و بین الله باید اون مسیر حرکت الالله را انتخاب کند و به دیگری نباید تحمیل کند. اینی که من از بعد از زمان مرحوم آقا میگفتم اون بینشی که شما نسبت به هر قضیه داری برای خودت به دیگر نبود، من امروز را می دیدم. مشکلاتی را که پیدا می شود من می دیدم و احساس می کردم و در اینجا قسم می خورم بینی و بین الله که من بینشم از زمان ارتحال مرحوم آقا تا الان نسبت به جریانات کمترین تغییری درش پیدا نشده. همینی را که الان من احساس میکنم، این را همون بعد از زمان مرحوم آقا هم همین احساس رو داشتم. درست شد؟ فرقی نکرده قضیه. حالا فهمیدید معنای وصایت چیه و وصایت چه جایگاهی در حرکت انسان داره؟ حرکت وصایت یه امر الزامی نیست که هر شخصی موظف باشه باید این چیز کنه. کدام یک از شاگردان مرحوم در خود زمان مرحوم قاضی، مرحوم قاضی به شاگرداش میگفتن با آقای جواد انصاری مراجعه کنید، با اینکه وصیت ظاهر تعیین کردن. علامه طباطبایی کجا مراجعه کرد؟ اصلا مگر ممکن است یه شخصی که در یک مرتبه بالاتر است به یه وصی ظاهری مراجعه بکنه که در مرتبه پایین تره؟ اصلا مگه عقلا میشه؟ اصلا مگه عقلا میشه؟ خب این همون فرو افتادن در خطره که خداوند متعال برای انسان. و اگر هر کسی بر این بینش و بر این حرکت حرکت کنه، بر این روش، خب نه مسئله پیش میاد، نه تضادی پیش میاد، نه قضیه پیش میاد. بسی که فرق بکنی که یه عده از ده بیست نفر این یا هم از فلان مرجع تقلید میکنه، اون یا از فلان مرجع سر هم کسی میزنه ناراحتی، خیلی ها شما از این مرجع تقلید کن، از اون مرجع. اون میگه سه تا سبحان الله، میگه یه سبحان الله کافیه. اون میگه یه دفعه آب ریختن که فرد میگه سه دفعه. اون دیگه دعوایی نداره، اون دیگه مشکلی نداره. راه خدا که دیگه دعوا نداره، راه خدا که دیگه تو سر هم زدن نداره، راه خدا که دیگه تحمیل نداره. خدا برای شما این راه انتخاب کرد، بسیار خوب. برای من این راه و فرد و جامون عوض میکنیم، ما رو در این راه، شما رو در این راه، یا هر دو در یک راه، یک مسیر. درست شد؟ اینها تمامش ناشی از جهل است و ناشی از نپختگی و خامی است که اینها رو بار میاره. این حقیقت سلوک است. و لذا امام صادق علیه السلام به عنوان بصری میخواد اینو بگه که بودن و نبودن من در سلوک دخالت نداره. دستوراتو بهت میدم، برو عمل کن. من در مدینه باشم یا نباشم، من در زندان باشم یا نباشم، به من دستی داشته باشی، تو برو عمل کن، من ولی از پشت سر تو را حمایت می کنم، من امام علیه السلام دل تو را در دست دارم، من امام علیه السلامم که دارم تو را حرکت می دم. حضرت اینو میخواد بگه. حالا ما چیز دیگه تصور میکنیم، آه حتما باید ملاقات باشه، هفته یک بار باید ملاقات باشه، نمیدونم هی بیا، این حرفا نداره. ملاقات بخواد باشه خودش درست میکنه، نخواد باشه خودش درست نمیکنه. اینها تمام چیه؟ خلافه. پس سلوک عبارت شد از حرکت انسان به سوی خدا در اون مسیری که خدا بر او تعیین کرده، به نحوی که هر مسئله حقی برای او اتفاق افتاد پذیرا باشد و با جان و دل او را بپذیرد و از او روگردان نشه. این میشه سلوک. حالا گاهی از اوقات خدا برای انسان یه رفیقی را میذاره که حتی از استاد هم برای او مفیدتر است. اتفاق میفتاد. حافظ که میگه دریغ و درد که تا این زمان ندانستم کیمیای سعادت رفیق بود. رفیق یعنی همون عنایاتی که از ناحیه استاد بشه از ناحیه رفیق میشه. این رفیق خیلی رفیق عجیبه ها. حالا در مقام رفیق این حرفا که بحثاش بعده، انشاءالله بعد بایستی که راجبی ها صحبت بکنیم. ما تا اینجا یه اشاره ای کردیم که خداوند متعال راه های حرکتش متفاوته، راه های دستگیریش متفاوته در این برهه از زمان اینطور و در برهه از زمان جور دیگر، و هر دو یکسان است، چون هر دو چی؟ حرکت به سوی خدا. انشاءالله امیدواریم خداوند در هر حال ما را به خود وا نگذارد و خود مباشر قلب ما و افعال ما و اقوال ما باشه و از بوادی مهلکه و کریوه های خطرناک و صعب العبور و حبال شیطان در هر حال خودش کافل و خود عرض کنم حضورتون که مؤید و موفق ما باشه و آنی از آنات ما را به خودمون وا نگذارد. دست ما از دامان ولایت کوتاه مگرداند، در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعت آنها ما را محروم نفرماید. اللهم صل علی محمد.